سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی به همکاری فنی قادر جلالوف میزبان شما هستیم. در نخست چند خبر را بشنوید و همچنان این که در بیشترین بخش این برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید چنید. وزیر داخله پاکستان میگوید که جزئیات اشتراک مهاجران افغان در تظاهرات اخیر پاکستان را امروز در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد داد. محسن نقوی که شب گذشته پس از عملیات اردوی این کشور برای سرکوب طرفداران عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور صحبت میکرد، همچنین افزوده که در چند روز آینده تصمیم مهم در مورد سرنوشت مهاجران افغان اعلام خواهد کرد و جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرد. پس از نشر گزارش ها و خبرها مبنی بر این که طالبان صنوف محلی تحت حمایت نهادهای دولتی را در برخی از ولایات افغانستان مسدود کردند، دفتر رسانه های صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف روز سه‌شنبه در یک پیام ارسالی به رادیو آزادی گفته که وضعیت موجود در این زمینه را در ولایات مختلف افغانستان به دقت بررسی می‌کند و نتایج آن را به زودی با رسانه ها شریک خواهد ساخت. شماری از منابع محلی است که از افشای نامشان خودداری کرده بودند. پیشتر به رادیو آزادی گفته بودند که صدها صنوف محلی در ولایات قندهار، هلمند، اروزگان و زابل که توسط نهادهای بین المللی تمویل میشوند به دستور وزارت معارف حکومت طالبان مسدود شده. تا هنوز مقامات طالبان در این باره چیزی نگفتند. حکومت طالبان میگوید که در نمایشگاه تولیدات در استانبول یک هیئت بر ریاست نورالله عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت آنها شرکت میکند. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان روز سه‌شنبه گفته که تجار و سرمایه گذاران افغان نیز در ترکیب این هیئت شاملند که برای شرکت در نمایشگاه حلال استانبول به ترکیه رفتند. در نمایشگاه حلال استانبول که قرار است امروز آغاز شد برای 3 روز ادامه یابد، 8 غرفه برای صادرات افغانستان از جمله قالین، سنگهای قیمتی و میوه های خشک اختصاص یافته. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در مسابقات نهایی سه جانبه در برابر پاکستان به پیروزی رسید. این مسابقه روز سه‌شنبه در اکادمی شورای بین المللی کرکت دبی برگزار شد. اردو و نیروی امنیتی پاکستان روز گذشته برای سرکوب حامیان عمران خان صدر اعظم پیشین در پایتخت اسلام آباد عملیات گسترده را اجرا کردن. این عملیات پس از آن آغاز شد که معترضان وابسته به حزب تحریک انصاف عمران خان از فرمان دولت برای پایان دادن به تظاهرات سرپیچی کردند. حامیان عمران خان خواهان آزادی او هستند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در نهایت موافقت کرد تا در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در مجلس نمایندگان این کشور گفتگو کند. کمیته روابط خارجی کانگرس که تحت کنترل جمهوری خواهان است دیروز پس از یک گفتگوی طولانی این خبر را اعلام کرده. مایکل مک‌کال رئیس این کمیته گفته که بلینکن موافقت کرده که در 11 دسامبر در برابر کمیته حاضر شود و در مورد خروج بی‌نظم نیروهای آمریکایی از افغانستان در ماه آگوست 2021 به طور علنی صحبت کند و اینکه کابینه امنیتی اسرائیل طرح آتش بس میان اسرائیل و حزب الله را شب یکشنبه شب گذشته تصویب کرده. دفتر صدر اعظم بنیامین نتانیاهو اعلام کرده که این طرح با 10 رأی موافق و 1 رأی مخالف به تصویب رسیده. پایان خبرها. ساعت 9:04 صبح به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را میشنوید. به پاکستان میرویم و از ناامنی های اخیر پاکستان نخست میگوییم که هنوز هم درگیری هایی که در پاکستان رخ داده بود پایان یافته و اردو و نیروهای امنیتی پاکستان دیروز سه‌شنبه گفتند که عملیات گسترده را در اسلام آباد پایتخت برای سرکوب طرفداران عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان انجام دادند. این عملیات پس از آن آغاز شده که طرفداران معترض حزب تحریک انصاف بر رهبری عمران خان دستور حکومت برای پایان دادن به تظاهرات را نپذیرفتند. پذیرفتند. حامیان عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان خواهان آزادی او از زندان هستند. عمران خان 72 ساله بیش از یک سال است که به دلیل دست داشتن در بیش از 150 پرونده جنایی در زندان است. محسن نقوی وزیر داخله در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که نیروهای امنیتی ناوقت سه‌شنبه شب تظاهرات کنندگان را از اسلام آباد پایتخت این کشور بیرون راندند. یک مقام امنیتی به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که حدود 500 نفر بازداشت شدند. هنوز مشخص نیست که آیا سازمان دهندگان این تظاهرات در میان افراد دستگیر شده هستند و یا آنها به ایالت خیبر پختونخوا فرار کردند. اداره خیبر پختونخوا در دست حزب تحریک انصاف عمران خان است. نقوی به خبرنگاران گفته که معترضان اکنون شکست خورده و گفته که امروز تمام شاهراها و سرکها باز خواهد شد و مکاتب بازگشایی خواهند شد. وزیر امور داخله پاکستان همچنین خاطر نشان کرده که جزئیات دست داشتن مهاجران افغان در این تظاهرات در جریان روزهای آینده به خبرنگاران ارائه خواهد شد. نقوی همچنین خاطر نشان کرده که در چند روز آینده تصمیم مهم را مبنی بر وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان اعلام خواهد کرد. اردوی پاکستان روز گذشته پس از کشته شدن حداقل 3 سرباز نیروهای خود را در پایتخت پاکستان در اسلام آباد مستقر کردند. گزارش های هم به رسانه ها رسیده که ده ها نیروی امنیتی در درگیری با معترضان زخمی شدند که وضعیت آنها وخیم گزارش شده. وزارت داخله گفته که این تلفات به اردو و نیروهای امنیتی توسط طرفداران حزب تحریک انصاف وارد شده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که تا این دم با رادیو آزادی هستید. در حالی که تشدید محدودیت‌ها، تهدید و فشار از سوی طالبان باعث فرار صدها خبرنگار و کارمند رسانه از افغانستان شده، دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما و اداره حقوق بشر این سازمان میگوید که در حدود 3 سال گذشته 336 مورد نقض حقوق بشر علیه خبرنگاران را در افغانستان مستند ساخته. جزئیات بیشتر این خبر را در گزارش بشنوید.
از زمان حاکمیت طالبان در افغانستان بیشتر از 1000 خبرنگار و فعالین جامعه مدنی از افغانستان بیرون شدند و در کشورهای همسایه پناهنده شدند و در کشورهای همسایه هم که پناهنده شدند اینجا وضعیت خوبی ندارند، هم از نگاه اقتصادی هم از نگاه روحی روانی.
نوید عزیزی خبرنگار مهاجر افغان در ایران یکی از صدها خبرنگار افغان است که بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی مهاجر شده و از خود و هم مسلکانش قصه کرد. صدها خبرنگار افغان هم که به پاکستان رفتن وضعیت چندان بهتر از آقای عزیزی ندارن. از رحمان یک خبرنگار مهاجر افغان در پاکستان می شنویم.
متاسفانه وضعیت خبرنگاران در پاکستان بسیار وخیم است. خبرنگاران افغانستان با چالش های روانی، اقتصادی و انواع دیگر از چالش ها رو برو هستند و باید به سرنوشتی کامل دستبندی نرم می کنند.
حامد عبیدی مسئول سازمان حمایت از خبرنگاران افغان در اروپا افغانستان را یکی از پرآزمون‌ترین کشورهای جهان برای خبرنگاران خوانده شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه پس از حاکمیت دوباره طالبان محدودیت‌های زیاد بالای فعالیت رسانه‌ای در افغانستان وضع شد، از حق دسترسی به اطلاعات گرفته تا تهدید خبرنگاران تا مشکلات اقتصادی رسانه‌ها، به می ترتیب مداخله نهاد استخباراتی طالبان و امر بالمعروف در امور رسانه‌ای، بازداشت خبرنگاران بدون کدام دلیل و محدودیت‌های تازه‌ای که پس از توشیح به اصطلاح قانون امر بالمعروف بالای رسانه وضع شده، صحیح فعالیت رسانه‌ای را بیشتر در افغانستان محدود ساخته و این قطعا نگران کننده است.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما و اداره حقوق بشر این سازمان نیز در گزارش مشترک که روز سه‌شنبه 26 نوامبر منتشر شد، فضای فعالیت رسانه‌ای در افغانستان را مملو از آزمون‌های فراوان دانسته گفتند که خبرنگاران و رسانه‌ها از جمله با سانسور و محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات روبرو‌اند که تشدید محدودیت‌ها، تهدید و فشارها از سوی طالبان باعث خودسانسوری خبرنگاران و رسانه‌ها شده، روی آزادی بیان در افغانستان تأثیر منفی بر جا گذاشته است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در این گزارش از 15 اگست سال 2021 میلادی تا 30 سپتامبر سال جاری میلادی 336 مورد نقض حقوق بشر علیه خبرنگاران به شمول 256 مورد دستگیری های خودسرانه، 130 مورد شکنجه و بدرفتاری و 75 مورد فشار و تهدید را مستند ساخته است. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، دیروز در صحبت با تلویزیون خصوصی طلوع نیوز در عکس‌العمل به این گزارش گفت که در مورد قضیه افغانستان نباید به مثابه یک کشور غربی قضاوت شود.
ساعت 9:11 صبح به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. سه مهاجر افغان در تیراندازی نیروهای مرزی ایران در دو رویداد جداگانه در منطقه مرزی اسفندک سراوان کشته شدند. یک عضو سازمان حقوق بشری هالوش با رادیو آزادی گفت که این رویدادها در اوایل همین هفته رخ دادند. مقامات ایرانی هنوز در مورد این حوادث اظهار نظر نکردند. جزئیات بیشتر را در گزارش می‌شنوید.
سازمان حقوق بشری ایرانی هالوش میگوید سه مهاجر افغان در دو رویداد جداگانه در تیراندازی از سوی نیروهای مرزی ایران در منطقه مرزی اسفندک سراوان کشته شدند. شیر احمد شیرانی، سردبیر در این سازمان، روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت این رویدادها بر روزهای شنبه و یک شنبه هفته جاری رخ داده است. او در مورد هویت یکی از مهاجران افغان کشته شده گفت که به نام عبدالله فرزند حاجی امان الله شناسایی شده است.
مورد اول شنبه سوم آذر ماه یه گروه های 10-15 نفری بودن از مهاجرین که اونجا بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی در داخل خاک ایران دو مهاجر اونجا کشته میشن. و مورد دوم میشه با یک شنبه 4 آذر ماه که باز یک دسته گروه 8 نفره از مهاجرین بودن که اینها داشتن عبور میکردن از به سمت سراوان میرفتن که خب اونجا نیروهای نظامی مجددن اینا رو هدف گلوله قرار دادن و یک نفر هم اونجا کشته شده که ما تصاویرش منتشر کردیم.
مقامات ایرانی هنوز در مورد این حوادث اظهار نظر نکردند. این سومین حادثه تیراندازی در بیش از یک ماه گذشته بر مهاجران افغان در مرز ایران است. حدود یک ماه پیش سازمان حقوق بشری ایرانی هالوش گزارش داد که نیروهای مرزی ایران در منطقه کلگان سراوان به سوی یک گروه 300 نفری از مهاجران افغان که قصد ورود به ایران را داشتند تیراندازی کردند که منجر به کشته و زخمی شدن 10 نفر شد. علادات مهاجر افغان در ایران از عدم توجه سازمان‌های بین‌المللی و همچنان حکومت طالبان برای رسیدگی حادثه منطقه کلگان سراوان انتقاد می‌کند. او در صحبت به رادیو آزادی سهلنگاری در این خصوص را از عوامل تکرار تیراندازی زی مرزبانان ایرانی بر مهاجرین افغان خواند.
ماه گذشته حادثه خونین ما تعداد زیادی را در مرز کشته شد. نه درست تحقیق شد و هیچ زمان رسیدگی نکرد. و همین خاطر فرسان نیز مهاجرین را کشته می‌روند.
بیشتر نیز خانواده های قربانیان در صحبت بر رادیو آزادی خواستار تامین عدالت شده بودند. امید یکی دیگر از مهاجرین افغان در ایران بر رادیو آزادی گفت به دلیل فقر و بیکاری راه دیگر جز مهاجرت از راه غیر قانونی برایش باقی نمانده بود و با تحمل دشواری‌ها خودش را به ایران رساند.
کشورمون اوضاع اقتصادیش خوب بود، اون وقت ما چرا باید مهاجرت میکردیم از این همه مرزهای سخت؟ وقتی که ما از سوی مرز ایران رد میشیم، ظلم و جنایت و رگبار و هر رقم ظلمی که بخواید اونجا هست و باید 100% دیگه جلوی این ظلم و جنایت گرفته بشه.
پیش از این مقامات دولت ایران گزارش ها در مورد گلوله‌باری بر گروه 300 نفری مهاجرین افغان در 13 اکتبر ماه گذشته در منطقه کلگان سراوان را بی اساس اعلام کرده گفتند که حکومت طالبان گزارش های بی اساس در این مورد را جدی گرفته است. هیئت حقیقت یاب حکومت طالبان به تاریخ 10 عقرب ضمن تایید این حادثه گفت که نتایج تحقیقات ابتدایی آنان کشته شدن 2 تن و زخمی شدن 34 تن دیگر در نتیجه تیراندازی نظامیان ایرانی را نشان می‌دهد، اما تا هنوز نتایج نهایی خود را در این مورد منتشر نکرده است. گفتنی است که برخورد نیروهای نظامی ایران با مهاجران افغان در مناطق مرزی همواره با انتقادها و واکنش‌های نهادهای حقوق بشری به همراه بوده و این رفتار نظامیان ایران با مهاجرین از سوی نهادهای حقوق بشری عدم رعایت اصول انسانی و عدم تعهدات حقوق بین المللی خوانده شده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه مجله فرهنگی آزادی، با شما هستیم و این شماره را که شامل مطالب متنوعی است تقدیمتان می کنیم. در این شماره اینها را داریم: چند جالب آموزنده از رسانه ها را در شروع برنامه خواهید شنید، داستانی با عنوان زلزله از نوشته های عبدالصمد ثبات، یکی از نویسنده های معاصر افغانستان، پارچه شعری از سید اسماعیل بلخی به صدای لیزا میرزاد، بحث روانی هفته پیرامون ملالت، یاد خیری از عبدالرحمن پژواک مرد فرهنگ و سیاست در تاریخ معاصر افغانستان. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. در شماره در حال نشر سه جالب از رسانه ها داریم. اولی دوراندیشی از صفحه داستانهای آموزنده، دومی سخنان مفید بزرگان و سومی 11 قانون الماسی برای یک نسل نوین از صفحه احسان حیات. نخست دوراندیشی. پیرمرد زرگری به دکان همسایه زرگر رفت و گفت ترازویت را به من بده تا این خرده های طلا را وزن کنم. همسایه‌اش که مرد دوراندیشی بود گفت ببخشید من غربال ندارم. پیرمرد گفت من ترازو می خواهم و تو می گویی غربال نداری، مگر کر هستی؟ همسایه گفت من کر نیستم، ولی درک کردم که تو با این دستهای لرزان خود چون خواهی خرده های زر را به ترازو بریزی و وزن کنی مقداری از آن به زمین خواهی ریخت. آن وقت برای جمع‌آوری آنها جاروب خواهی خواست و بعد از آن که زرها را با خاک جاروب کردی آن وقت غربال لازم داری تا خاک آنها را بگیری. من هم از همین اول گفتم که غربال ندارم. هر که اول بنگرد پایان کار، اندر آخر او نگردد شرمسار. جالب دوم سخنان بزرگان. به خاطر داشته باش که همسایه هایت بیشتر از خویشاوندان و نزدیکانت تو را می شناسند، هرچند که با آنها هیچ آشنایی نداری. برای کسی که کاری را انجام نمی دهد دعا کمکی برایش نمی کند. پیش از آن که پل را ویران کنی فکر کن که آیا می خواهی دوباره برگردی؟ هیچ وقت بار دیگر جایی نرو که برایت خوشایند نبود. از هیچ کس تقاضای چیزی نکن که زمانی برایت جواب رد داده بود. و دیگر این که نزد کسی نرو که زمانی تو را رنجانده بود. تا زمانی که تو را قدر می کنن که به تو ضرورت دارن، هیچ وقت از زندگیت شکایت نکن. دوستانت را متأثر و دشمنانت را خوش می سازی. هیچ کاری هم از دست خودت ساخته نیست. کسی را به ماندن مجبور نکن. کسی که دوستت دارد با تو می ماند و کسی که ندارد به هر صورت می رود. اگر برای کسی آدم خراب شدی، به این معناست که به او کارهای خوبی انجام داده ای. هیچ وقت از این نترس که آدمها را از دست می دهی و تنها می مانی، چون تو همیشه تنهاستی. وقت در خوابیدن و زود بیدار شدن آدمها را صحتمند، غنی و هوشیار می سازد. سه چیز هرگز دوباره بر نمی گردد: زمان، سخن و امکانات. پس وقت را تلف نکن، حرفت را سنجیده بزن و امکانات را از دست مده. وقتی صحبت می کنی باید حرفهایت بهتر از خاموشیت باشد. و جالب سوم، 11 قانون الماسی برای یک نسل نوین. دوستانی پیدا کنید که شما را مجبور به بالا رفتن کنند. در زندگی خود خطر و ریسک را قبول کنید. اگر برنده شوید می توانید رهبری کنید. اگر ضرر کردید می توانید راهنمایی کنید. راز آینده شما در برنامه های روزمره شما نهفته است. اگر امروز چیزی نداشته باشید، فردا هم چیزی نخواهی داشت. ساختن شخصیت حداقل 20 سال طول می کشد و از بین بردن آن فقط 5 دقیقه. به این دلیل نگذارید چوکی، مقام، زر، زیور، زور، زمین معاونیت شما را اغوا کند و جزئی از تاریخ شوید. زندگی جاده هموار نیست. به خاطر ناهموار بودنش دوستش دارم. این ناهمواری هاست که انسان را هموار می سازد و این انسان است که ناهمواری ها را هموار می سازد. مشکلات همیشه هستن. مهم عکس العملتان به آن مشکلات است. نگاهتان با آن مشکلات است. با باورهایت کار کن، زیرا باورهای تو زندگی تو را می سازد.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدق شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهمی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این هفته یک داستان تراژیک تا حدودی قرین با واقعیت داریم با عنوان زلزله. این داستان روایت حوادث زلزله در غرب افغانستان را می رساند که چند سال قبل با عواقب خانمانسوز، هولناک و تلفات جانی و ناشی از آن که خانه ها را با باشندگان آن به کام مرگ کشاند. روایت این داستان را نویسنده ناماشنا عبدالصمد ثبات نوشتند که باز نشر آن را از صفحه وزین دوست گرامی شفق همراه روبرداری نمودیم. داستان را رویا معدومی میخواند.
روز خزانی کم سرد و آفتابی بود. در باغ همسایه یکان خوش انگوری که در کدام تاک مانده بود در شدت باد از زیر برگ های خزان زده نمایان بود. صبح ملا آزان باد به شدت میوزید، خاک و خاشاک را هر سو پراگنده می کرد. خاک باد به شدت یگان انجیر را از درخت به زمین می زد. آن روز مرغ های ما یک جا از کنج جالی مرغانچه خلاف روزهای دیگر به کنار دیوار جمع و سرها را زیر بال و از خاک باد چشمانشان را پنهان کرده بودند. پر و بالشان پرپر شده و خیلی خاک زده بودند. سگ سیاه خلاف روزهای دیگر امروز که مرا دید مستی نکرد. چند بار چشمانش را باز و بسته کرد. فکر کردم ناجور است. پیشش رفتم، تب خوش نداشت. دلش نشد از جایش برخیزد. چند بار خسته سویم نگاه کرد. فکر کردم از خاکباد خوشش نیامده. کنار رمه پهلوی سرور سگ زرد همچون سگ سیاه کلش بر پاهایش تکیه زده چند بار مرا نگاه کرد و چشمانش را دوباره بست. حیران شدم، مثل هر روز ندوید، مستی نکرد. من و سرور رمه را حرکت دادیم. سرور مثل هر دو سگ امروز چرتی بود. باد که به شدت خاک را بر بدن ما و به زمین می زد حالا به آن شدت نمی وزید. هر قدر به سوی تپه نزدیک شدیم هوا سرد شده رفت، اما زرد هنوز این سو و آن سو می دوید و می خوابید و غوغو می کرد. نه من چیزی فهمیدم و نه سرور. گوسفندها را به کنار و بلندی های تپه گشتاندیم. چشم به هم زدن خاکباد تیره و غلوغلو فضای قریه ما و قریه های دیگر را از دید ما پنهان کرد، ولی بوی و مزهش آشناست. ها، خیلی آشناست. گاه بوی مادرم را دارد و گاه بوی سگ سیاه و بوی برادر قندقی مرا. نمیدانم چی حکمت است. من هم بوی خواهر، مادر و پدر مریضم را از خاکباد می چشم. شاید ترسیده ایم، ورنه بوی آنها، بوی سگ سیاه و بوی گاوها کجا و خاکباد تپه و دامنه تپه کجا. زرد و گوسفندها هم ترسیده اند. برویم سوی قریه. جانب قریه برا افتادیم. زرد دوباره غوغو کرده خوابید. در غلوی خاکباد گم شد. لحظه بعد سرور در میان گریه صدا زد. آهای، آهای، عمر نگاه کن، از طرف شمال قریه خاکبادهای دیگر هوا را پر کرد. این چی روز است؟ قهر خدا می بارد. گوسفندها هنوز هم بابا می زدند. سرور چند بار غوغو زرد را با پرتاب کلاخ و سنگ خب کرد. زرد به گونه عذر پیش پاهایم خوابید، دوباره برخاست غوغو کرد. خاک بیشتر گرد چشمانش چسبیده بود. از میان خاکباد جانب قریه بیرون شدیم. هرچی نزدیک شدیم قریه آنچنان که بود نبود. خانه ها دیوار نداشتند، بام نداشتند، دروازه ها معلوم نمی شدند. هر سو کوت خاک و خشت بود. سگ زرد بر مخروبه های خشتی و خاک هر سو دوید. بوی بوی کرد، قوله کشید، غوغو کرد، قوله کشید. خاله نسرین همسایه های ما با دستانشان خاک و خشت پس می کردند، چیز می پالیدند، نوحه سر داده بودند. منصور، نثار، نجیبه، جمیله، نصیر، ستاره، فضل، ماهجبین صدا بکشید، کجا هستید؟ خدایا این چی حال و این چی روز است؟ زلزله همه را با خود برده. آه خدایا، پالیدم خانه خود را نیافتم. اشکهایم را پاک کردم، دیدم همه خانه ها نبودند. تنها در آن دور تعمیر مکتب مانده بود. صدا زدم مادر، نور، انور، بابا، سلیمه، هیچ کدامشان جواب ندادند. پرسیدم خاله از خانه ما چه خبر؟ صدای خاله نسرین بود، با گریه گفت آن سوتر زیر پای گوسفندها را بپال، زیر خشت ها و خاک ها را بپال. خدا می داند کی زنده مانده و کی مرده. زلزله قهر خداست. گریه کرده خشت پس کردم، خاک با دستان خود رفتم. کسی از خانواده ما پیدا نشد. چیغ زدم خاله نسرین اینجا کسی نیست. او و خاله زرگل در میان گریه صدا زدند، بپال بپال هستند. خاله زرگل چیغ زد کسی هست؟ بیایید که نیم جان است، کمک کمک. دیدم کله نواسش جمیلگک را از زیر خاک و خشت کشیده بود. تنش زیر خاک و خشت بود. خاله نسرین کلش را کش می کرد. خاله زرگل چیغ زد نسرین نسرین هنوز گرم است، نمرده، کمک کن کمک کن. من هم اینجا دست افضل بچگکم را پیدا کردم. اینه کلش پیدا شد. کمک کمک که گرم است. مسلمان ها کمک کنید. کسی نیست اینجا؟ کی کمک کند؟ خدا خودش کمک کند. از زیر خاک و خشت کش کن، بکشش، هر کس یکی را بکشد. آدم ها از قریه های دیگر، از شهر و نفرهای حکومتی و یگان نفر دی ما که مثل من و سرور از محل حادثه دور بودند، گروپ گروپ در سر تا سر قریه تا به شام و شب بر خاک و خشت لگد کرده و گریه کرده می پالیدند. تعداد را مرده و تعداد را نیم جان از زیر خشت و خاک کشیدند. هر لحظه مرده بیرون می آوردند. زخمی های بیرون آورده شده تا به انتقال مثل ما گریه می کردند. واویلا می گفتند. فضا پر از گریه و واویلا بود. مرده ها خاک زده، زخمی ها خونچکان و خاک زده بودند. گریه غلام رسول برادر قنداقی من به گوشم می رسید. هر سو دویدم گوشم را بر خشت و خاک گذاشتم. دلم قرار نمی گرفت. خشت و خاک پس کردم. تخته دروازه نمایان شد. صدای گریه بیشتر شد. صدا زدم زرد زرد بیا هلا زرد کمک کن. زرد نفهمید، مصروف بود جای دیگری. خاک ها را پنجال کش می کرد. کس گوشه تخته را با من گرفت. تخته مانع ریختن خشت ها و خاک بر غلام رسول شده بودند. با قنداق پر از خاک بیرون کردمش. روی و چشمانش را خیلی خاک زده بود. مکرر گریه و صرفه می کرد. تیم صحی ولسوالی غلام رسول را از بغلم داخل امبولانس بردند. از مادر، بابا، غلام، برادرم، سلیمه، سگ سیاه هیچ درک تا به نیمه های شب نشد. افراد کمکی من و سرور را تسلی می دادند. اجساد مادر، بابا، غلام، برادرم، سلیمه را از زیر خاک نیمه شب بیرون آوردند. یک جا با اجساد خانواده سرور و دیگر همسایه ها شنیدم می برند به شفاخانه شهر. جسد سگ سیاه را دورتر زیر خاک کردند. سگ زرد کنار خاکش خوابید. سرور حین گریه خنش را پاره خاک بر سرش باد می کرد. از خانه ما من ماندم و غلام رسول که در اتاق مکتب قریه بالا با شیر چوشک به کمک خاله بیبی همسایه ما شیر بز به او می دهیم.
داستانی بود با عنوان زلزله از نوشته های عبدالصمد ثبات، یکی از نویسنده های معاصر افغانستان. در بخش دکلمه این هفته دکلمه نابی داریم از شعر مرحوم و مغفور سید اسماعیل بلخی و صدای لیزا میرزاد. این دکلمه را علاقمند مجله بانو فرشته بیگ از نشر خانه مولانا فرستادند. خانه مولانا نهادی است که در حوزه فرهنگ، ادبیات، هنر و تاریخ فعالیت می کند. مرحوم سید اسماعیل بلخی از مبارزان راه عدالت و شاعر بالادست و صاحب دیوان بودند. بیایید غزلی از مرحومی را به صدای بانو لیزا با هم بشنویم.
ما را شرار عشق به وضع عجیب سوخت، یعنی که هست بود از آن یک لهیب سوخت. راحت چو خواستیم دمی در پناه صبر، از دل خبر رسید که صبر و شکیب سوخت. میخواست رنگ عقل شود زیب این بنا وین شعله در نخواست از این خانه زیب سوخت تا خواست شرح عشق کند زیب دفتری آتش گرفت خانه و کلک ادیب سوخت بیمار درد عشق خلاصی از آن نیافت کین تب امان نداد دوا و طبیب سوخت هر نو بهار داد خبر از وصال دوست ورنه خزان پار دلی اندلیب سوخت ما را خرد چو شیخ اگر هم نصیب بود برق جنون دوید به ناگه نصیب سوخت خاکش یقین به قهر برد باد نیستی آن که تناب می زمک رو فریب سوخت آتش مزن به هیچ دل ای سرفراز بخت بسیار دیده ایم فراز از نشیب سوخت مستان کنار تربت بلخی به چنگ و نای او را خبر کنید چو روزی رقیب سوخت
پارچه شعری بود از سید اسماعیل بلخی به صدای لیزا میرزاد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در بحث روانشناسی این هفته به بود ملالت درنگی داریم. به باور تلبرگ معلم روانشناسی، علم روانشناسی و جیهی بسیار روشنتری از ملالت را کاوشگری می کند و به نوجویی سوق می دهد. در نیمه دوم سده 19 و اوایل سده 20 پدیده ملالت بین مؤلفان اگزیستانسیالیست منفور بود. آنها ملالت را عنصری نامطلوب و مانی برای همه انسانها می دیدن و حال ملالت در آثار انگلیسی و ملالت در نزد اگزیستانسیالیست ها چه مفهومی دارد و ملالت چگونه به صفت رشته علمی ظهور کرد همکارم مرسلین ارسلا با استفاده از نوشتاری از سایت وزین نبشت درنگی دارد در مورد علم ملالت که با هم می شنویم.
هنگام ملال و سر رفتن حوصله هر کدام از ما به شیوه خود ما واکنش نشان می دهیم. برخی ممکن است دنبال یا علاقه سرگرمی تازه ای بروند. بعضی هم تخمه می شکنند و تلویزیون تماشا می کنند. شاید حوصله سر رفتن برای شما تجربه روزمره یا کم اهمیت باشد. اما تعجب آن که بحث ملالت در سده های اخیر دگرگون شده است. مدت ها پیش از آن که واژه ملالت یا بوریدوم در زبان انگلیسی ظاهر شود، یکی از اولین موارد اشاره به آن را در شعر لاتین اثر لوکارس در قبل از میلاد می‌بینیم. او از زندگی ملال آور یکی از اهالی ثروتمند روم می نویسد که به خانه ییلاقی خود می گریزد و آنجا هم همان قدر حوصله‌اش سر می رود. اولین ذکر مکتوب واژه ملالت در زبان انگلیسی ظاهراً در روزنامه بریتانیایی آلبیون در 1829 بود، ولی چارلز دیکنز بود که این واژه را رواج داد. معروف است که او این واژه را در رمان خانه متروک 1853 استفاده کرد. بانوی اشرافی موسوم به خانم ددلاک جای می گوید که چیزهای مختلف من جمله هوای نامساعد، سرگرمی های مبتذل مثل موسیقی و تئاتر و مناظر آشنا تا حد مرگ حوصله او را سر برده است. در عصر ویکتوریا ملالت و کسالت آلودگی مضمون پرطرفدار بود، خصوصا برای توصیف زندگی طبقه مرفه که ملالشان می توانست باستاب از جایگاه اجتماعی ممتازشان باشد. مواقع در آثار انگلیسی عصر ویکتوریا ملال و کسالت آلودگی به مضمون پرطرفدار بدل می شود، خصوصا برای توصیف زندگی طبقه مرفه که ملالتشان می توانست باستاب از جایگاه اجتماعی ممتازشان باشد. مثلا یکی از شخصیت های دیکنز موسوم به جیمز هارت هاوس روزگار سخت ظاهرن عاشق ملالت ابدی است، چون آن را نشانه از نجیب زادگی خود می پندارد و حتی اظهار می کند که در زندگی خود به عنوان عضو سوار نظام و طی سفرهای فراوانش کار جز ابراز ملالت نداشته است. ملالت اگزیستانسیالیست ها در نیمه دوم سده 19 و اوایل سده 20 پدیده ملالت بین مؤلفان اگزیستانسیالیست منفور بود. آنها ملالت را عنصر نامطلوب و مانع برای همه انسان‌ها می‌دیدند، نه فقط برای طبقه مرفه و زندگی به اصطلاح پوچ آن. مثلا سورنی کیرک گارد، فیلسوف اگزیستانسیالیست پیشگام، یک بار نوشت حوصله خدایان سر رفته بود، برای همین آدمیان را خلق کردن. با گفته او این تازه آغاز مشکل ملالت بود، چون در نهایت همین ملالت باعث شد آدم و حوا مرتکب گناه نخستین شوند. برای همین مایه تعجب نبود که کی یرک گارد ملال را سرچشمه همه گناهان خوان. چندین اگزیستانسیالیست دیگر هم همین نظر مساعد را داشتند. ژان پل سارتر ملالت را جزام روح نامید و فردریش نیچه در موافقت با کیرگارد گفت ملالت خدا در روز هفتم خلقت می تواند موضوع برای یک شاعر بزرگ باشد. آرتور شوپنهاور در باب ملالت از همه پیشی گرفت و معتقد بود که استعداد انسان برای ملال شاهد بر پوچی نهایی زندگی است. او در رساله موسوم به پژوهش در باب بدبینی اینطور نوشت: حقیقت این امر کاملا روشن است. کافی است این را در نظر بگیریم که انسان ترکیبی از نیازها و ضرورتها است که به سختی ارضا می شوند و حتی وقت ارضا شوند، تنها چیزی که او کسب می کند خلاصی از درد است و تنها چیزی که برایش می ماند تنهایی در ملال است. ظاهراً دنیای ملالتباری که اگزیستانسیالیست ها ما را از هان برحذر می دارد، جهان فاقد از هدف است. علی‌رغم ملالت، در سده 20 روانشناسی به عنوان یک رشته علمی ظهور کرد. گرچه سواد ما درباره بسیاری از عواطف تدریجاً بیشتر شد، عجیب آنکه کسی سراغ ملالت نرفت. کارهای روانشناسی اندک درباره ملالت انجام شد که نسبتاً تئوریک و اغلب عاری از دردهای تجربی بوده است. این کارها به ندرت تصویر مثبت‌تر از اگزیستانسیالیست ها درباره ملالت ترسیم می کنند. در سال 1972 ایریش فروم، روانکاو آمریکایی، آشکارا ملالت را تقبیح کرد و آن را احتمالاً مهمترین منشأ پرخاشگری و ویرانگری در زمانه ما خواند. روانشناسان دریافتند که ملالت انسان را تشویق می کند به دنبال معنای زندگی برود، او را وادار به کاوشگری می کند و به نوجوی سوق می دهد. ولی طی چند دهه اخیر تصویر ملالت باز هم عوض شده است و برعکس گذشته این عاطفه بدنام ارج و قر پیدا کرده است. توسعه ابزارهای بهتر به روانشناسان امکان داده تا این عاطفه را با دقت بیشتر آزمایش کنند و روشهای تجربی به محققان امکان داده تا ملالت را در قالب رفتارهای واقعی باز تولید کنند. مطابق این پژوهش ها، همان طور که اگزیستانسیالیست ها به ما هشدار می دادن، ملالت در واقع می تواند مشکل آفرین باشد. کسانی که زود حوصله‌شان سر می رود بیشتر مستعد افسردگی و اضطرابند و تمایل به پرخاشگری دارند و معنای کمتری برای زندگی قائلند. اما در عین حال روانشناسی وجهه بسیار روشنتری از ملالت را آشکار کرده است. محققان دریافتند که ملالت آدم را تشویق می کند به دنبال معنای زندگی برود، او را وادار به کاوشگری می کند و به نوجوی سوق می دهد. معلوم شده که ملالت نه تنها عاطفه شایی است، بلکه به درد بخور هم است. چون مردم را وادار می کند درباره فعالیت جاری خود تجدید نظر کرده و سراغ جایگزین های مفیدتر بروند، مثلا بر خلاقیت خود بیفزایند و گرایشات جامعه دوستانه تری پیدا کنند. به این ترتیب ظاهرا سر رفتن حوصله و ملالت کمکمان می کند رفتارمان را متعادل کنیم و برای مدت طولانی در شرایط بیهوده در جا نزنیم. به نظر می رسد که ملالت نه فقط مرض طبقه مرفع و تهدید وجودی نیست، که برعکس قسم مهم از خزانه ذهنی آدم ها در مسیر شکوفایی زندگی است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
بحث روانی هفته پیرامون ملالت را مرسلین ارسلا تقدیم نمود.
در جام جهان بین غزل خاک فگندند، زین جرعه که در ساغر پژواک فگندند. در بزم گران سنگ ترین شیشه شکستند، و از باغ سبک روح ترین تاک فگندند. آن شیشه شکستند و چه ناگاه شکستند، وان تاک فگندند و چه بی باک فگندند. پیمانه واصف شوده ای کاش لبالب، زان جرعه که در ساغر پژواک فگندند. پارچه شعر نابی در قالب مرثیه شنیدید از استاد واصف باختری که حین استماع مرگ عبدالرحمن پژواک سروده بود. در کوتاه جمله ها پژواک این مرد خردمند و صاحب سیاست را بشناسیم. استاد عبدالرحمن پژواک یک هفته بعد از اعلان سلطنت امیر امان الله خان در 16 حوت سال 1298 شمسی، زمانی که پدرش قاضی عبدالله در ولایت غزنی ماموریت دولتی داشت، در آن دیار متولد شد. پژواک دو سال اول مکتب را در باغبانی دهکده کوچک اما زیبایی است میان سیاکو و سفیدکو در کنار دریا که در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار موقعیت دارد آغاز کرد. تعلیمات ثانوی را در لیسه حبیبیه شهر کابل به پایان رسانید و بعد شامل فاکولته طب شد، اما بنابر مرگ پدر نتوانست بیشتر از دو سال به تحصیلات عالی ادامه دهد. ناگزیر در انجمن ادبی کابل به حیث ترجمان شروع به کار کرد و بعدها برای مدت دو سال در پوهنتون ایدنبری اسکاتلند در شعبه روابط بین المللی و ژورنالیسم عملی آموزش دید. بیایید نخست مرثیه‌ای که خانم پروین پژواک نواسه استاد پژواک به نام گل سرخ سرخرود برای پدر کلانش سروده است بشنویم.
به چشمزار رسیدی، به چشمزار حقیقی، زیر سایه چنارهای بلند جرحه چند آب نوشیدی، جرحه هم بر خاک فشندی و گذشتی. در استقامت چون که، در قناعت چون که، از گنج خیش ویران، از رنج خیش آباد بودی. گلی به سرخی تو از سرخ رود نخواهد روید بار دیگر، باغبانی به من گفت. با سلام به گرمی نور آفتاب و با درود به مهربانی قطره های هاب، هموطنان گرامیم را در سرتاسر خانه مشترک ما زمین سلام و شاد باش میگویم. در این جای شک نیست که مادر کلان من، همسر ایشان و مادر من، یگانه فرزندشان نتوانستند که او را چون همسر و پدر دادرس در کنار خیش داشته باشند. ولی با وجود جدایی طولانی، آنها با وفای شرقی رشته های محبت را میان هم نگه داشتند. چنانچه آخرین شعر استاد پژواک مرثیه ای است که در رسای همسر خیش سرود. ای همسر با وفا رفیق جاوید، رفتی ز جهان تیره ترس و امید، داغت نتوان زدود از لاله دل، تا مه و فلک باشد و تابت خورشید. کمتر از 3 ماه پس از مرگ مادر کلان بزرگوارم، استاد پژواک نیز این جهان تیره ترس و امید را بدرود گفت. آنچه که من از دوران کودکی خیش تاکنون که ایشان به رحمت عقل پیوستند احساس کرده هم، موجودیت معنوی استاد پژواک در کانون خانواده بوده است. این حضور چنان قوی و ملموس است که اندیشه و میر ایشان در دل و ذهن ما همچنان زنده است. هر آنگاه که سخن از آزادی و کرامت انسان می آید، من او را به خاطر می آورم. هر آنگاه که سخن از عشق وطن و مردم به میان می آید، من او را به خاطر می آورم. هر آنگاهی که دیدار مادرم دست می دهد یا زیبایی های طبیعت را می نگرم، من او را به خاطر می آورم. من هنوز طفل بودم که ایشان از وطن مهاجر شدند، ولی به یاد می آورم که بعضای خانواده می گفتند از او میراث جز اندیشه آزاد نخواهند. از آنجایی که زندگی ما زندگی دشوار بوده است، خاطره های شاد کم است. تنها تسلی هم این است که پدر کلان پر افتخار چونهو داشته هم که پژواک اندیشه‌اش تا هنوز در دره های ذهن من و هموطنانم تنین انداز است. من می دانم که استاد پژواک با دل نهایت شکسته و خاطر نهایت آزرده از این جهان رفت، بیان که ثمره مبارزه خود را ببیند و طعم پیروزی و شادی را بچشد.
استاد پژواک در سال 1319 مسئولیت نشر روزنامه اصلاح را به عهده گرفت. با چند وظیفه دیگر نشراتی بالاخره در وزارت خارجه شامل کار شد و تا سال 1337 در شماری از کشورهای غرب سفیر و اتشه‌های فرهنگی بود و از سال 1337 شروع و تا 14 سال دیگر به حیث سفیر کبیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل کار کرد و پس از آن در بند، دهلی و لندن سفیر شد و در سال 1357 از آخرین سفارت استعفا داد و به کابل برگشت. و اما به نوشته دکتر اسدالله شعور، مسئول بنیاد فرهنگ افغانستان در بیرون از مرز، پژواک از سوی رژیم وقت در منزل خودش تحت نظارت قرار گرفت و همین مسئله انزجار و ایران نسبت به رژیم دست نشانده شوروی بیشتر ساخت و در همین سالها بنا به بهانه مریضی به هند رفت. و اما قبل از رفتن به هند در سال 1359 کمیسیون دفاع از حقوق بشر در افغانستان را تأسیس کرد و کار آن کمیسیون نیز بعد از برآمدن استاد از کشور توسط برخی از همین همکاران تا سال 1990 جسته و گریخته ادامه یافت. استاد حبیب الله رفیع از جمله همکاران مرحوم پژواک در کمیسیون دفاع از حقوق بشر افغانستان در آن زمان بود که در مورد شخصیت استاد پژواک چه ابراز نظرهایی دارد میشنویم.
استاد عبدالرحمن پژواک یک شخصیت ملی کشور بود که بودهای زیادی داشت. بود فرهنگیش در بلندترین پایه قرار داشت، همچنان بود سیاسیش نیست. وی قلم توانا داشت، به زبان پشتو و دری به هر دو زبان شعر والا و بالا می گفت. در شعر دری از میرزا عبدالقادر بیدل پیروی می کرد و در شعر پشتو از رحمان بابا. به این ترتیب شعر وی در مسائل ملی و اجتماعی و هم مسائل ذوقی به سویه بسیار عالی بود. علاوه بر این نثر شیوا می نویشت. کلمه‌دار روپی درامی است که وی به نثر بسیار زیبا و نثر مسجع نما در پشتو نویشته است و پیشوا اثر است که از جبران خلیل ترجمه کرده و به زبان بسیار رسا و شیوا و زیبای دری نگاشته است. دیگه به این اساس وی کارهایی که از خود به یادگار گذاشته او پایدار و همیشه جی خواهد بود. پژواک در قلب قلبی تمام ادب دوستان جا دارد و از اشعار و آثارش استفاده میشه و حتی بعضی ها او را به یاد داشته میباشد. یک بیت از پژواک است: نخواهد رفت برباد ار به خون تر گشت خاک ما، که در طوفان گردی از زمین تر نمیخیزد.
کتاب ناهید نامه که به شعر سپید نگاشته شده، اثری است دارای ارزش بلند ادبی از استاد پژواک که در نوع خود از حیث مضمون، محتوا و حجم نخستین و پرارزش‌ترین سروده در ادبیات معاصر دری شمرده می شود. یک زن نام کتاب دیگری است از استاد پژواک که شامل دو داستان به زبان دری با ترجمه انگلیسی. در مقدمه داستان یک زن آمده است: داستان یک زن حکایتی است در قباحت ظلم و ستم که قرنها حاکمیتش را با آب چشم زن و مرد ساکن این مرز و بوم پروریده و کوشیده است تا آن را با تمسخر به کرامت انسانی و تحقیر محبت و زیبایی مشروعیت بخشد. پژواک که در سالهای اخیر بنابر بیماری معده که بالاخره به سرطان مبدل گشت و او را از پا در انداخت، سرانجام به صبح روز 18 جوزای 1374 در حیات آباد پشاور پاکستان به جاودانگی پیوست و جسد او را به ننگرهار آوردند. روحش شاد باد. شنونده های محترم، با سپاس از خانم پروین پژواک، نواده پژواک بزرگ، که دکلمه پارچه شعر نابی را با صدای خود مرحوم استاد پژواک از دیار هجرت برای ما فرستادند، با کمال امانت داری آن را به نشر می رسانیم.
چندان که سال می رود و پیر می شود، منکر دیگر سازی تدبیر در دست عقل نیست، چه تعیین سرنوشت ناچار رفته بنده تقدیر. گاهی به جرب فلسفه تعذیر میکند، گاهی به حکم سفسطه تکفیر میشویم. در خواب داد آینه در دست ما کسی رویای حیات چه تعیین. ما آن عمارتیم که گر صد هزار بار ویران شود ز حادثه تعمیر میشه. زین پیشتر نوازش اگر دیدم این ملول، اکنون در رب کعبک تحقیق میشویم. بیدار اگر شویم به رویای زندگی، فارغ چو خواب مرگ به تعبیر میشویم. قدی جوان نه آنده که بر آسمان شویم، پژواک رفته رفته زندگی میشویم.
یاد خیری بود از عبدالرحمن پژواک، مرد فرهنگ و سیاست در تاریخ معاصر افغانستان. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی به صدای نینواز به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
گویان که درد و غم فراوان داری، توکل به خدا. گویان که دیده های ایران داری، توکل به خدا. گویان که غم های تو افزون گردد، توکل به خدا. گویان که سیل اشک و باران داری، برای عشق تو دلبر من جانم سپارم، به
بدان بدان که نمی ترسم، بدان بدان که نمی ترسم، بدان بدان که نمی ترسم. تو جدایی کردن توکل به خدا،